بسم الله الرحمن الرحیم.
یه سری تذکراتی هست راجع به امام زمان علیه السلام که خب اونا تذکر هر جلسه هم باشه، هر روز هم باشه، هر شب هم باشه، تکرار نیست، برای اینکه تذکره. یه سری مطالبی را درباره اون حضرت عرضه داشتیم که اونها خب معمولا تکراری نبوده، برای اینکه من معمولا می نویسم و به اصطلاح یادم هست. درباره امام عصر علیه السلام خب خیلی صحبت ها هست، خیلی بحث داره، روایات زیادی داره، از ابعاد مختلف و جنبه های مختلف راجع به حضرت بحث هست، بحث های قرآنی هست، حدیثی هست، تاریخی هست، که عمده اینها رو ما از طریق نقل، یعنی از طریق قرآن و احادیثی که در تفسیر آیات کریمه قرآنی که مربوط به اون حضرت یا مربوط به کل اهل بیت هست استفاده میکنه. عرایض امشب من برگرفته یا توضیح دو تا حدیث است که گمون نمیکنم به دو تا حدیث برسیم. در مورد امام عصر علیه السلام از مطالبی که هست اینه که معرفی و بشارت و پیشگویی به اون حضرت در ضمن پیشگویی به تمام ائمه عموماً و به ایشان خصوصاً در روایات آمده. یعنی اینجوری به شما عرض بکنم، به خاطر اینکه در طول تاریخ خیلی رهزنهای عقاید و افکار بودند و خیلی از مسائل رو به خصوص در پیشگویی ها را ایجاد لغزش و مسائل ساختگی کردن در پیشگویی ها، لذا در طول تاریخ شما میبینید که از زمان پیغمبر اکرم که پیغمبر پیشگویی کرده نسبت به وجود امام زمان تا حتی در زمان ائمه یه عده‌ای رو به نام مهدی موعود که پیغمبر بشارت داده معرفی کردن. لذا پیغمبر و ائمه به دستور خداوند و از زبان وحی از ابعاد مختلف حضرت رو معرفی کردن، به طوری که برای هیچ کس امکان این که ادعا بکنه به دقت که همون مهدی موعوده غیر از خودمون امام زمان علیه السلام، این مسئله امکان نداره. حتی قیافه‌شونو گفتن، رنگ صورتشونو گفتن، رنگ موهاشونو گفتن، قد و قواره‌شونو گفتن، ابروهاشونو گفتن، نحوه چشماشونو گفتن، رنگ چشماشونو گفتن، چهره ظاهری رو گفتن، نحوه صحبت کردن رو گفتن، شباهتاشونو گفتن. از ابعاد مختلف راجع به اون حضرت صحبت شده، از نظر چهره و شمائل شخصی گرفته تا برنامه های کلی و عمومی که کسی را یارای ادعای مهدویت نباشه. این مسئله در طول احادیث هست و من به جوانان سفارش میکنم که برای برکت در زندگی و معنویت خودشون همواره یک خط مطالعه درباره امام زمان علیه السلام داشته باشند. یک خط مطالعه همواره، هی نگیم که اینا به چه درد ما بخوره، ما مسائل روز میخوایم و این مشکلات روحی ما رو حل نمیکنه و بزنه بچه‌مون چی بگیم و تو بازار یه چیزای مطرحه و تو خیابون. اگر انسان امام شناس باشه ولو از نظر بیوگرافی ظاهری و شناسنامه‌ای، خیلی مسائل به تدریج براش حل میشه. یعنی داشتن یک خط مطالعه دائمی در مورد حضرت برای انسان یه مسئله بسیار سازنده و جالب. یکی از مسائلی که در مبحث مربوط به امام عصر مطرحه اینه که از زمان پیغمبر، پیغمبر اکرم، نام هر 12 امام را از جمله امام زمان را با خصوصیات بیشتری از امام زمان علیه السلام یاد کردن و دونه دونه ائمه را گفتن و ذکر کردن و پیشگویی کردن. دیگه جای اینه که ما بگیم که محمد ابن حنفیه امام زمانه، برادر امام حسین علیه السلام، جایی که بگیم که اسماعیل پسر امام صادق علیه السلام امام زمانه، جایی که هشت امامی بشیم و در امام رضا علیه السلام توقف کنیم و بگیم بعد از امام رضا علیه السلام اون کسی که هست هر کی امامه، جایی که بگیم غلام احمد قادیانی امام زمانه، جایی که بگیم کی امام زمانه، کی امام زمانه، در طول تاریخ اصلا نمیمونه. چرا؟ برای اینکه این احادیث در کتب معتبر ما و نیز بعضاً در کتب معتبر اهل تسنن چنان جامع و کامل آمده که جای این حرفا نیست. در ضمن مطالعه و کار در مورد حضرت، من به دو تا حدیث البته اخیراً بر نخوردم، شاید مثلا 15-20 سال پیش، این به اصطلاح یکی از کتاب‌های مربوط به امام عصر رو که خیلی کتاب جالبی است، منتخب الاثر مال آقای صافی گلپایگانی است، خیلی کتاب جالبی است، خیلی عالی است، خیلی زیباست، خیلی زحمت کشیده شده و هسته نقطه مرکزی و هسته مرکزی اون رو مرحوم آقای بروجردی داشتن یادداشتاش رو، بعد به ایشون عرض کردن که ایشون جمع‌آوری کنن و به اصطلاح مأخذیابی کنن و جمع‌آوری کنن و نوشتن. خیلی کتاب جالبی است. حدود مثلا 25 سال پیش من این کتاب رو یه بار در فیشای خلاصه کردم، یعنی یه منتخب الاثر کوچولو در یادداشت‌ها و فیشام آوردم و اخیراً برای بعضی از برادرانی که برنامه داریم این دو تا حدیث رو گفتم. حدیث فوق‌العاده است، دو تا حدیث. من فکر نمی‌کنم امشب برسیم، ولی به هر حال دیگه به اصطلاح اینا رو عرض می‌کنم به خاطر اینکه این حدیث اگرچه راجع به امام زمان فقط نیست، ولی چون بشارت بر ائمه است و از جمله امام عصر علیه السلام و حاوی مطالب توحیدی، ولایی، نبوت، امامته، لذا این رو خدمتتون عرضه می‌دارم. حدیث در منتخب الاثر صفحه 97 نقل شده. حدیث از ینابیع الموده نوشته خواجه کلان قندوزی، یکی از نویسندگان معروف اهل تسننه. ینابیع الموده از کتاب‌هایی است که نسبتاً نویسنده منصف بوده و برخی روایاتی را که به نفع شیعه است به طور خواسته حالا یا ناخواسته در کتاب خود آورده. ینابیع الموده، خواجه کلان قندوزی، در این کتاب از ابن عباس روایتی آورده که روایت هم داستان توریست هم حاوی به اصطلاح مطالب زیادی است که اینها رو به عنوان تقدیم به آستان مقدس امام عصر ارواح نافدا عرضه می دارم. ابن عباس میگه قدم یهودیون یقال له نعتل فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم شخصی یهودی به نام نعسل، نون، عین، سه سه نقطه و لام، آمد خدمت پیغمبر و اسم پیغمبر رو گفت. گفت اسألو که ان اشیاء تلج لجفی صدری منزحین، چند تا مسئله ازت میپرسم و مدتیست این مسائل ذهن من رو به خودش مشغول کرده. فا این عجب تنی انها اسلم تو علا یدیک، اگر جوابش رو قانع کننده به من بدی به دست تو من مسلمان میشم. قال سل یا ابا عماره، مثل اینکه پیغمبر از قبل میشناختن، کنیش رو میشناختن، ابو عماره بوده، فرمودن سوال کنه ای ابو عماره. فقال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم، سفلی ربک. اینو شما بدونید که در طول تاریخ دانشمندان یهودی خیلی زبل بودند، خیلی زرنگ بودند، و اون دانشمندانی از یهودیان که در طول تاریخ به اسلام گرایش پیدا کردند خیلی مؤثر بودند، چون آدم های دقیقی هستند. یعنی مسیحی ها به اندازه یهودی ها در مسائل موشکافی ندارن. این که معروفه میگن ایرادهای بنی اسرائیلی میگیره، چون اونا موشکافن کلن در همه مسائل. تو کار اقتصاد هم اینجوری هستن، دانگی هستن، دانقی هستن، منصور دوانقی میگم تو دانگ و دانگ روی مسائل خیلی موشکافی میکنن و به اصطلاح دانشمندانشون هم اینجوری هستن. لذا یکی از دانشمندان بزرگ یهودی که مسلمان شد و به اصطلاح به نام فجر الاسلام معروف شد، صادق فجر الاسلام، کتابی نوشت به نام انیس الاعلام، قوغا کرد. یعنی واقعا یه بولدوزر آورد تمام به اصطلاح خاکی های یهود و نصارا رو به نفع اسلام اسفال کرد. یه چیز عجیب غریبی است، کتابی نوشته، کتابش خیلی در رد یهود و نصارا جالبه، به نام انیس الاعلام، که در اونجا مفصل اثبات اسلام کرده و رد یهود و نصارا. گفت سفلی ربک، پروردگار تو برای من توصیف کن. اولین قدم پیغمبر بهترین جواب را و کاملترین جواب را داد، فرمود لا یوسف، الا بما وصف بهی نفسه. حنجره ما قدرت توصیف خدا را نداره. لا یوسف، خدا توصیف نمیشه الا بما وصف بهی نفسه، مگر اونجوری خدا رو توصیف کنیم که خود توصیف کرده. ببخشید، با اینکه امشب راجع به امام زمان علیه السلام صحبت میکنیم و به برکت حضرت شبیشم بگه این حدیث رو میخونم، یه ذره بعضی از اینا رو یه ذره توضیح حرف میکنم پیش میرم. آدم اگه بخواد چیزی رو توصیف کنه، قبلا باید تو ذهنش آورده باشه، جا داده باشه، یعنی تو ذهن بیاد، در ذهن جا بگیره، بعد بتونه توصیف کنه. آقا بفرمایید ببینم این نمایشگاه قرآنی که رفتید توصیف کن برا من. میگه خیلی قرآنای خطی جالبی بود، خیلی کتابای جالبی بود، دیسکتای کامپیوتری خیلی اونجا عالی بود، دیسکت نهج البلاغه هم بود، قرآن هم بود، همه چیز اونجا بود. تو ذهنش جا داده برا من توصیف میکنه. گفت سفلی ربک، پروردگار خودت رو برا من توصیف کن. پیغمبر فرمود لا یوسف، خدا توصیف نمیشه الا بما وصف بهی نفسه، مگر اونجوری که خودش رو توصیف کرده. میترسم برم تو این حرفا از بحث حضرت بمونم، اگرچه این بحثا توحیده و حضرت برای توحیده و حضرت سکوی پرتابه به توحیده و حضرت موحده و او معرفه راه توحیده، ولی در این حال امشب شب شنبه است، دلم خواهد راجع به امام صحبت کنم. باز یه نکته ریزی دیگه هم عرض کنم. اولین جمله‌ای که پیغمبر در اظهار رسالت خود در یوم الدار در بالای کوه صفا بعد از اینکه اقرأ بسم ربک الذی خلق نازل شد فرمود، یه جمله بود، گفت الله اکبر. الله اکبر یعنی لا یوسف، خدا توصیف نمیشه، بالاتر از توصیفه، خدا بالاتر از توصیفه. پریشبا گفتیم و ربک الاکرم یعنی خدا کرامت برتر داره. کرامت برتر برای ما قابل توصیف و قابل درک و قابل وصف نیست. بعد فرمود که این پول 1000 تومانی رو خورد کرد دوباره حضرت. 1000 تومانی اون موقع، 1000 تومانی اون موقع که چیزی نیست. و کیف یوسف الخالق الذي تعجز العقول ان تدركه، چجوری آفریننده توصیف میشه؟ یعنی میخواد بگه اون آفریننده ماست، بنابراین احاطه بر ما داره و ما چون مخلوق او هستیم نمیتونیم او رو توصیف کنیم. و کیف یوسف الخالق، چگونه خالق و آفریننده توصیف میشه؟ الذي تعجز العقول ان تدركه، اون خالقی که خردها عاجزن از اون که اون رو درک بکنن. خب این میکروفون رو مهندس ساخته، میکروفون نمیتونه مهندس رو درک بکنه، تازه نساخته، مونتاژ کرده. اصلا ما در عالم سازندگی نداریم، همش مونتاژه، ترکیب یا تجزیه است. ول اوهام انتناله، چطور وهمها و خیالات انسان میتونه به خدا برسه؟ ول خطرات انتجده، چطور خطورات ذهنی میتونه خدا رو پیدا کنه؟ ول ابصار انتهیت به، چطور چشمها بتونه خدا را احاطه پیدا کنه؟ یعنی ابا اماره، چیزایی که ما میتونیم توصیف کنیم چیزاییست که خرد، وهم، خطرات قلبی و چشم میتونه او را احاطه پیدا کنه. دوباره جل و علا اما یصفه الواصفون، خدا بالاتر است و والاتر است از اینکه وصف کنندگان او را بتونن توصیف کنن. جل و علا فرق دارن، یکی جنبه سلبی داره، یکی جنبه اثباتی. صفات جلال داره، صفات جمال داره. میگم اینا رو اگه بخوام هر کدومش رو توضیح بدم، علاقه هم دارم توضیح بدم، ولی از بحث امام زمان میمونه. بعد حضرت به اصطلاح برای اینکه ذهن ابو اماره را از توصیف انسان دور ببره، یه سری چیزای متناقضات که در مورد موجودات دیگه نمیشه فرموده. مثلا من بگم که این ستون از من هم دوره هم نزدیکه، متناقض دیگه. اما این متناقض در مورد چیزای مادی و اون چیزایی که من میتونم توصیف کنم. این اتاق الان هم روشن هم خاموشه، صدای من هم به همه میرسه هم نمیرسه، اینا متناقضاتن. اما در مورد خدا، برای اینکه بگیم که خدا از سنخ موجودات نیست، حضرت تعبیر میکنن. تعبیراتو دقت کنید، نائیون فی قربه، دور است در نزدیکی خودش، یعنی نزدیک است به دلها، دور است به ذهنها و چشمها و احساسها و توصیفها. و قریبون فی نعیه، نزدیک است در حالی که دوره. نزدیکه یعنی و فی انفسکم افلا تبصرون، در جانهای شماست، با شماست، به شما نزدیکتر از خودتونه. ابو اماره، خدا چجوری قابل توصیفه؟ هو کیف الکیف، رنگها را او رنگ آمیزی کرده، مزه ها را او داده، شکلها و کیفیتها را او کیفیت بخشیده، او خلق کرده، او غیر از خلق خودشه. خب کیف الکیف، کیف را او خلق کرده. و عین العین، مکانها را او مکان کرده، یعنی مکان مخلوق خداست، کیف مخلوق خداست. فلا یقال عینه هو، پس از من نپرس که خدا کجاست. خدا کجاست؟ کجاها را خدا آفریده، پس خدا دیگه در کجاها نیست. فلا عین له، منقطع الکیفیت والعینونیه، او نه چگونگی داره نه مکان داره. اینجوریه، فهو الاحد، پس خدا هست تک. از سمد، خدا هست توپر، خدا هست موجودی که همه به سوی او قصد میکنن و به سوی او برمیگردن. فهو الاحد از سمد، او تکه و سمده، همه موجودات او را قصد میکنن، همه موجودات او را نشان میگیرن، همه موجودات از او ارتزاق میکنن. کما وصف نفسه، همطور که خودشو توصیف کرده دوباره میفرماد، والواصفون لا یبلغون نعته، هیچ وقت کسانی که توصیف کننده هستن به صفت خدا نمیرسن، چون صفت خدا رو کسی میتونه برسه که احاطه داشته باشه. دوباره، تمام چیزایی که شما توصیف میکنید یا والد است یا مولود یا هر دو. این الان مولوده، من والد هستم و مولود، همه چیزایی که اینجا الان میبینیم یا والدن یا مولودن یا هر دو هستن، یعنی یا زاده شده هستن یا زاینده هستن یا هر دو. میفرماد لم یلد و لم یولد، نزاییده و نزاییده نشده است. پس حالا که اینجوری نیست، هر چی که شما میبینید خدا غیر از اونه. ولم یکن لهو کفوون، پس نیست برای او همتایی. هر چی که شما توصیف کنید همتا داره، هر چی که شما به ذهن بیارید همتا داره. لهو کفوون احد، وقتی اینجا رسید آدم باسوادی بود. پیغمبرم خیلی رند صحبت کردن، اینجا پیچ و خم ندادن، ضمناً مسائل عمیقم گفتن. تا اینا رو گفت، قال ابو اماره صدقت یا محمد صلی الله علیه و آله، چون شما توجه داشته باشید که مسائل توحیدی تورات و انجیل و کتاب‌های آسمانی با مسائل توحیدی قرآن که متناقض که نیست، دنبال همه، مؤید همه، مطالب هم هستن، منتها در قرآن و در بیان امیرالمومنین و پیغمبر و امام صادق و ائمه عمیق‌تر، بالاتر، والاتر. یعنی چهار عمل اصلی، جمع و تفریق و ضرب و تقسیم همه جا هست. دیگه اینجوری نیستش که تو تورات دو تا بشه چهار تا، توی قرآن دو تا بشه شش تا، توی انجیل بشه دو تا چهار و نیم تا. نمیشه که، همه مؤید هم دیگه هستن، عمق و سطح فرق داره. بعد گفت فاخبرنی ان قولک انه واحد لا شبیه له. پیغمبر، پیغمبر اصلا نگفت واحد لا شبیه له، گفت لم یکن له کفوا احد، ولی این چون باسواد بود معنا رو گرفت. گفت به من بگو ببینم، این که میگی خدا واحد است شبیه نداره، چطور شبیه نداره؟ شبیه داره. الیس الاله واحدون والانسان واحد؟ مگه نمیگیم انسان واحده؟ یه انسان واحد امشب اومده بعد از 7 سال، خودم واحده پس شباهت به هم دارم، این واحده اونم واحده پس شباهت به هم دارم، در چی؟ در واحد بودن. فقال صلی الله علیه و آله و سلم الله عز و جل و علا واحد حقیقی احدی المعنا ایلا جز اولا ترکب له والانسان واحد ثنائی المعنا، با 3 نقطه ثنائی المعنا مرکب من روح و بدن. بله ما میگیم خدا واحده چون لفظ نداریم، احده چون لفظ دیگه نداریم، میگیم انسان هم واحده، ولی خدا که واحده، خدا احدی المعناست، یعنی حقیقت هستی خدا جز خودش معنا میکنه. ای لا جز اولا ترکب، نه جز داره نه ترکیب داره، خدا در معنای خودش نه جز داره و نه ترکیب داره. اما انسان ثنائی المعناست، یعنی معنا و مصداق انسان مرکبه از یه روح و از یک بدن. البته در روایات دیگر راجع به ترکیب انسان یه مطالب دیگری هست عمیق‌تر که حالا اینجا من مطرح نمی کنم. قال صدقت یا محمد صلی الله علیه و آله. خیلی زرنگ بود و به اصطلاح گیرندگیش خیلی قوی بود، مشغول کار دیگه هم نبود، بچه کتابی قلمی چیزی حواسشو پرت کنه نبود، کاملا حواسش اینجا بود، اونجا یعنی نه اینجا، حواسش کاملا اونجا بود، پیغمبر هرچی میگفت رو هوا میگره. گفت راست میگی، مسئله توحید تمام شد در همین مختصر. گفت فاخبرنی ان وصیک من هو. یهودیه در برخورد با پیغمبر در دومین مسئله بعد از توحید از وصی پیغمبر پرسید. وقت سنی هم میگن که پیغمبر گفته که اگر من، از روایت های ساختگی همین به اصطلاح سازندگان حدیثه، گفتش که اگر من وصی معین کنم میترسم که شما خدا و رسول و کتاب رو بذارید کنار، از اون اطاعت کنید و خدا و پیغمبر تعطیل بشه، یا از او اطاعت نکنید مخالفت منو بکنید. من اگه اونجا بودم میگفتم یا رسول الله، اگه این حدیث درست بشه میگفتم یا رسول الله پس تشریف نمی آوردید برای بعثت و پیامبری، چون ممکنه مردم مخالفت کنن، مخالفت شما بشه. وقت یهودیه بعد از مسئله توحید، خب دیگه رسالت پیغمبر رو که حالا پیغمبر اومده داره ازش سوال میکنه، همین جواب هایی که پیغمبر داد گفت صدقت صدقت، یعنی راست میگه پیغمبری، پس چی هم ثابت شد؟ رسالت هم ثابت شد. اینو توجه داشته باشه، یادمون نره، توحید که ثابت شد رسالت هم ثابت شد. اجازه بدید اینجا یه مسئله باز کوچولو، بازم حیفم میاد چون مجلس وقتی به اصطلاح جمع و جورتر آدم میتونه بگه. در روایات ما داره که اعرف الله بالله، بقیش چیه؟ و رسول به رساله. رسالت یعنی خدا رو با خدا بشناسید، رسول رو با رسالتش بشناسید. رسالت رسول یعنی چی؟ یعنی معرفی خدا. اینجا خدا رو معرفی کرد، یهودیه دید رسالت ثابته، دیگه از رسالت سوالی نکرد، رفت رو ولایت. یعنی دو تا رکن از ارکان اصول اعتقادات اینجا درست شد. بعد گفت فخبرنی ان وصیک که من هو. چطور مگه؟ فما من نبی الا وله وصیون. من در طول تاریخ در کتاب‌های آسمانی خوندم، دیدم همه پیامبران وصی دارن، و ان نبینا موسی ابن عمران اوصا الی یوشع ابن نون. پیغمبر ما موسی وصی خودش رو یوشع ابن نون قرار داد. وصی شما کیه؟ فقال ان وصی علی ابن ابی طالب. وصی من امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. و بعده سبطای الحسن و الحسین، بعد از او دو نوه دختری من حسن و حسین هستن. تتلوه و تسعت و ائمت من صلب الحسین، پس از حسین 9 نفر از نسل حسین، از پشت حسین خواهند آمد. قال یا محمد صلی الله علیه و آله و سلم فسمهم لی، اونا رو برای من اسم ببر. خیلی زرنگ بود، مو از ماست میکشید، خیلی مته به خشخاش میگذاشت. میشه اونا رو برای من اسم ببری؟ قال اذا مثل حسین فابنه علی، فاذا مزا علی فابنه محمد، فاذا مزا محمد فابنه جعفر، فاذا مزا جعفر فابنه موسی، فاذا مزا موسی فابنه علی، فاذا مزا علی فابنه محمد، فاذا مزا محمد فابنه علی، فاذا مزا علی فابنه الحسن، فاذا مزا الحسن فابنه الحجه محمد صلی الله علیه و آله و سلم. المهدی کنیشم گفت، یه لقبشم گفت، یه لقب دیگرشم گفت، حجت و مهدی. بعد فرمود فهاؤلاء اثنا عشر، اینا 12 تایی هستن که بعد از من اوصیای من هستن. قال اخبرنی، اینا رو در تورات و در کتابهای قدیم نحسل خونده بود و در کتابهایی که مورد اطمینانش بود، منطقه اونجاها اشارات و بشارات بود، این میخواست از زبان خود پیغمبر اکرم بشنوه و یقین کنه و تفصیلم بشنوه. گفت اخبرنی کیفیت موت علی و الحسن و الحسین. میشه این ستا وصیت و نحوه مردنشون رو به من بگی؟ قال صلی الله علیه و آله یقتل علیون به ضربت علی قرنه. فرمود علی که جانشین منه با یک ضربت شمشیر که بر پیشانیش زده می شود کشته می شود. یقتل علیون به ضربت علی قرنه و الحسن یقتل به سم، حسن هم با سم کشته می شود، و الحسین به ذبح، حسین رو سر می برد. قال فعین مکانهم فی الجنه، گفت جایگاه اینها در بهش کجاست، این 3 نفر. قال فی الجنه فی درجتی، همراه من هستن، در مقام محمود هستن اینها. قال اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله و اشهد انهم الاوصیاء بعدک. تا اینجا مسلمون شد، توحید و نبوت و ولایت رو اقرار کرد. بعد از اینکه اقرار کرد و مسلمان شد، در همون جلسه که نشسته بود گفت و لقد وجدت فی کتاب الانبیاء المتقدمه و فی ما عهد الینا موسی بن عمران انهو، گفت در کتاب‌های گذشته خوندم و در الواح عهدیه موسی بن عمران خوندم، اذا کان آخر الزمان یخرج نبی یقال له احمد و محمد صلی الله علیه و آله و سلم. گفت در کتاب‌های گذشته اینا رو خوندم که آخر الزمان که بشه پیغمبر میاد به نام این دوتا، هو خاتم الانبیا لا نبی بعده، این آخرین پیغمبره و بعد از او دیگر پیغمبری نخواهد بود. فیکون اوصیاءه بعده 12، پس از او 12 نفر جانشینان او خواهند بود. اولهم، گفت من اینجوری خوندم، حالا داره خونده های خودش رو برای پیغمبر بیان میکنه، اولهم ابن عمه و ختنه، ختن یعنی داماد، سر، گفت اولش پسرموش و دامادشه، و ثانی و ثالث کانا اخوین من ولده، دو تا برادر از فرزندان پیغمبر هستن. این جالبه، همه مسائل اصول اعتقادات رو گفت که یکیشم شفاعته. گفت دیدم در کتاب‌های سابقین که کشته میشه و صبر میکنه، و لإخراج محبی و اتباعی من النار، برای اینکه شفاعت کند و دوستان و پیروان خود را از آتش جهنم نجات دهد. بعد گفت و تسعت الاوصیاء من هم من اولاد سالس، اون نهتای دیگه از اولاد جانشین سوم پیغمبر هستن. فهاؤلاء الاثناعشر عدد الاسباط، چون یکی از به اصطلاح تعبیرات که در روایات شده اینه که تعداد ائمه دوازدهگانه به تعداد اسباط بنی اسرائیل هستند. قال صلی الله علیه و آله اتعرف الاسباط، همینجوری که گفت اسباط، گفت نظر اسباط رو میشناسی؟ گفت بله میشناسم. کانو اسم عشر، وقت اسماشون رو گفت. اولهم لاوی ابن برخیا و هو الذی غاب عن بنی اسرائیل غیبتا، این اسباط بنی اسرائیل، برگزیدگان بنی اسرائیل 12 نفر بودن. گفت اولش لاوی ابن برخیا است که غایب شد از بنی اسرائیل یه مدت، سپس دوباره آمد. فاظهره الله به شریعته بعد اندراسها، خدا شریعت خود را بعد از کهنگیش به وسیله لاوی ابن برخیا اظهار کرد. و قاتل قرطسیا یا قرطسیا الملک حتی قتل الملک، با اون پادشاه زمان خودش جنگ کرد، او رو کشت. تا اینو گفت قال صلی الله علیه و آله و سلم کائن فی امتی ما کان فی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل و القزه بالقزه. اصطلاح عربی اینه، وقتی میخواد بگه چیزی مو به مو طابق النعل بالنعل میشه، دقیق انجام میشه، میگه حذو النعل بالنعل یا حذو القزه بالقزه، قاف و زال، یعنی کاملا تطبیق میکنه. فرمود این که لاوی ابن برخیا مدتی از بنی اسرائیل غایب شد، اندراس پیدا کرد شریعت اسرائیل، بنی اسرائیل بعد ظاهر شد، بعد از اندراس در آورد، اون هم در امت من واقع خواهد شد. بعد پیغمبر فرمود و ان الثانی عشر من ولدی، دوازدهمین فرزند من یغیب، غایب می شود، چون لاوی ابن برخیا، حتی لا یورا. غایب می شود، نه اینکه از بین میره، دیده نمی شود. ببینید منظور از غایب شدن اینه که دیده نمی شود. فرمود که غایب می شود، حتی دیگه حدیث هم خیلی نمونده، اجازه بفرمایید که این حدیث رو تمامش کنم. فرمود که غایب می شود، یعنی غیبت به معنای اینه که مردم او را نمی بینن. بعد فرمود و یعتی علی امتی زمان لا یبقا من الاسلام الا اسمه ولا یبقا من القرآن الا رسمه. یه زمانی خواهد آمد که فقط از اسلام اسم مونده، محتوا، عمل، کردار، پیاده شدن نمونده، و از قرآن جز خط قرآن، رسم قرآن نمانده است. فهینه ازن، در این هنگام است که یعزن الله تبارک و تعالی، خدای تبارک و تعالی اذن می دهد لهو بالخروج، به خروج اذن می دهد که حضرت خروج کنن. فیظهر الله الاسلام به، خداوند اسلام را به وسیله او ظاهر و غالب می کند. و یجدده، و اسلام را تجدید می کند، از نو بنا می کنه، تعمیر میکنه، تجدید بنا میکنه. فرمود تو بال من احبهم و تبعهم، خوش به حال کسانی که این 12 نفر را دوست بدارند و پیروی کنند. والویل لمن ابغضهم و خالفهم، و وای بر کسانی که مبغض و کینه‌توز اونها باشند و با آنان مخالفت کنند. طوبی لمن تمسک بهداهم، خوش به حال کسانی که با هدایت اونها متمسک بشن، یعنی راه هدایت و رشد را از اونها بیاموزن. حالا حدیث تمام شد، ولی این جفاست که من جملات آخر خود نعسل را که اکنون مسلمان شده دیگه نخونم. حرفای پیغمبر که تمام شد، نعسن شروع کرد 4-5 بیت شعر گفت. در حضور پیغمبر گفت: سلل اله و زلعلا علیک یا خیر البشری، درود خدای والا و بالا بر تو ای بهترین انسان، انت النبی المصطفی و الهاشمی المفتخر، تو پیغمبر برگزیده و هاشمی هستی که مورد فخر هستی، بکم هدانا ربنا، پروردگار ما را به وسیله شما هدایت کرد، و فیکن نرجو ما امر، و درباره شما امید داریم که از شما اوامر خدا را بگیریم، و معشرون سمیتهم ائمتن اثنا عشر، به شما و گروهی که اون گروهی که تو اونها را امامهای 12 نامیدی، من امید شفاعت از اینها دارم. گفت بارک الله به معرفت نعسل، گفت حباهم بکم هدا، نخوندم حباهم رب العلا ثم استفاهم من کدر، اینا رو خدا به ما داده، حقوه کرده، اعطا کرده، سپس اینها رو از کدورتهای گناه و آلودگی برگزیده، قد فاز من والاهم و خواب من عاد از زهر، کسانی که ولایت اینها رو پذیرفتن اینها رستگارن، و کسانی که دشمنی اینها را ظاهر کردن اینها در خیبت و خسران هستند. آخرهم یسق الزما، آخرین این 12 لب تشنگان ولایت را سیراب می کنند، اونهایی که در بیابان غیبت می گردن و دنبال سیرابی از جام ولایت اون حضرت هستند، اونها رو سیراب میکنه. آخرهم یسق الزما و هو الامام المنتظر، اطرت کل اخیار لی و تابعین ما امر، گفت اطرت تو برگزیدگان برای من هستند و کسانی که فرمان خدا را پیروی میکنند، من کان عنهم معرضن فسوف تسلاه و سقر، کسانی که از اینها اعراض بکنند به زودی آنها در سقر و آتش جهنم خواهند افتاد. این روایت مربوط به 12 و مخصوصا امام 12 صلوات الله و سلامه علیهم اجمعین. من از همین جمله آخر شعر نعسل الهام میگیرم و عرایزم رو به پایان میبرم. آخرهم یسق الزما و هو الامام المنتظر، اطرت کل اخیار لی و تابعین ما امر، یعنی آخرشون کسیست که لب تشنگان را به جام ولایت سیراب میکند. آری، محبت را به آب زلال سرد و گوارا تشبیه کردند. ای فرزند نرجس خاتون، ما 2 میتونیم به شما اتصال و پیوند پیدا کنیم، یکی به دست ماست و یکی به دست شماست. ببینید اینجوریه یا نه. اونچه که به دست ماست اینه که از شما بگیم، از شما یاد کنیم، به فکر شما بشیم، از شما صحبت کنیم، مجالسمون رو با ذکر شما نورانی کنیم، شبهای شنبه‌مون رو به شما اختصاص بدیم، زبانن اظهار کنیم که شما رو دوست داریم، به بچه هامون بگیم که ما امام زمان داریم، نیمه شعبان داشته باشیم، روز جمعه داشته باشیم، توسل و تمسک به ذیل عنایات شما داشته باشیم، ما حرف بزنیم، زیارت کنیم، بگیم السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، ابراز علاقه کنیم، بگیم آقا ما جوانان شیعیان شما هستیم، ما مردان و زنان دوستان شما هستیم، زنان ما کنیزکان شما و جوانان و مردان ما برده های شما و بنده های شما، ما غلام شما هستیم، ما خدمتگزار شما هستیم. اونی که از جانب ما ساخته است اینه. اما خود می دانید که محبت و عشق و ارتباط یک طرفه نیست، دیگه بیشتر از این از ما ساخته نیست. اما اینکه دست ولایت پدری را بر سر ما بگذارید، اما اینکه شما هم به ما عنایتی داشته باشید، اما اینکه شما ما را در لحظات حساس، در لغزش ها، در پیچه ها دستگیری کنید، اما اینکه ما را طبق فرموده خودتون فراموش نکنید، اگر چه ما لیاقت فراموشی داریم، اینکه ما را به حال خودمون رها نکنید، اینکه ما را از پادگان خودتون نرانید، اینکه ما را از در خانه خودتون بیرون نکنید، اینکه دست رد به سینه ما نزنید، مولا جون این دیگه دست ما نیست، این دست شماست، اینکه خود را بر ما بشناسونید، اینکه سایه لطف پدریتون رو بر سر ما داشته باشید، مولای ما. اون که از ما ساخته هست عرضه یک وجود آلوده پرگناه و پر از تقصیر و قصور بر شماست، اما اون که از بزرگواری شماست که انت کریمون من اولاد الکرام و مأمورون به ضیافت و اجاره، اون دیگه از ما ساخته نیست. از ما ساخته نیست بزرگواری های شما را به زبان بیاریم. زبان ما جای نداره که بزرگواری و کرامت شما را به زبان بیاریم. ولی مولای ما اینقدر میتونیم پیش بیاییم با تمام نقص و قصورمون، اما همه چیز به دست شماست، همه کار به دست شماست. خدا شما را قطب عالم امکان قرار داده مولا جون. وقت شنیدیم که شما خیلی مهربان هستید. البته ما از نزدیک شما رو رؤیت نکردیم، این بدبختی ماست و میدونیم در اثر بدبختی خود ماست که از شما دور هستیم، که خواجه نصیر فرمود و غیبته منا، از ماست که او از ما دوره، پرده حائل میان ما و شما خود ما هستیم. آقا جان میشه خودتون پرده را کنار بزنید، دست ولایت پدری بر سر ما بگذارید؟ به خدا قسم که ما یتیم هستیم، به خدا قسم که ما اسیر هستیم، یتیم هستیم چون شما پدر مهربان رو از دست دادیم، اسیر هستیم، اسیر هواهای نفس و شیطان خودمون و دنیای خودمون هستیم، مسکین هستیم، یعنی زمینگیر هستیم و نوکران و سربازان تو در آسمان ها عروج میکنن و پرواز میکنن، ما مسکین هستیم، زمینگیر هستیم، زمینی شدیم. مولای ما هل الیک یبن احمد سبیل فتلقا، مولای ما راهی هست که ما شما را زیارت کنیم و ببینیم؟ آیا مولای ما وسیله ای هست که ما روز خود را به روز ظهور شما متصل کنیم؟ مولای ما آیا کسانی هستند که با ما هم نوا بشن و هم ناله، همگی در فراق یاد یارمون بنالیم و به یاد یار باشیم؟ آیا راهی هست؟ ما فکر میکنیم یکی از ناله های جانسوزی که میتونه همراه ما به شما متصل بشه ناله های زینب کبرا در گودال قتلگاه. اومد در گودال قتلگاه یا بقیت الله، شما بهتر میدونید، اومد در گودال قتلگاه بدن برادر رو از زیر نیزه شکسته ها و شمشیر شکسته ها تشخیص داد و جدا کرد. بوی ملکوتی ما برادر رو شنید و فهمید برادر، اما دید سر در بدن نداره، دست ها خلم خلم شده، لباس های او را غارت کردن، اما از اون کهنه پیرهنی که در آخرین لحظات وداع برادر داده بود بدن برادر را شناخت،
در این حال ایستاد بالای جنازه فریاد زد انت اخی حسین من تو هستی اگر تو هستی پس سرت کو پس دستت کو پس انگشترت کو پس لباست کو پس زرهت کو پس شمشیرت کو بعد دیگه اینا رو گفت دستشو گذاشت رو سرت